و خیرخواه انسان رو وادار میکند که واقعا اگر طرف مقابلش حق میگه حق رو بپذیره، اگر خودش رو فهمید که اشتباه کرده واقعا عذرخواهی کنه، ولو این که پذیرش این اشتباه بر ضرر خودش یا خانوادهش یا دوستانش، هم گروهیاش باشه هم حزبیاش باشه، در اینها رعایت میکنه. این یک انسان حقخواه و خیرخواه واقعی هست. اگر بخوایم یه مثال امروزی برای نوجوانها و جوانها بزنیم، اگر طرفدار تیمی هست یا مخالف تیمی هست، اگر تیمی که محبوبش هست اشتباهی انجام داد یا بازیکنش اشتباهی انجام داد، به راحتی بپذیره، نخواد بی خود توجیه کنه. و اگر تیمی که این در حقیقت مخالفش هست، رقیبش هست، اون اگه درست بازی کرد، کار رو به درستی انجام داد، بتونه به راحتی بپذیره. البته از سخت‌ترین کارها اقدام و اعتراف و قبول اشتباه بر ضرر خود هست و حق رو به طرف مقابل دادن. این کار سختی هست، ولی به هر حال اگر می‌خوایم انسان خیرخواهی باشیم، یک انسان واقعی باشیم، باید تلاش کنیم این روحیه در خودمون به وجود بیاد.
بیان احادیث کتاب تحف العقول با کارشناسی استاد طباطبایی نژاد در برنامه رهتوشه. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا
ویژگی سوم، و یرضا للناس ما یرضاه لنفسه، آنچه بر دیگران میپسندی بر خودت بپسند. نقطه مقابل آنچه بر خودت نمیپسندی بر دیگران نپسند. این البته مشهور است که قانون طلایی اخلاق هست، این که ما هرچه بر خودمون میپسندیم برای دیگران بپسندیم و هرچه بر خودمون خوشمون نمیاد برای دیگران هم نپسندیم. و در فرهنگ دینی روایات بسیاری در این باره هست و توصیه‌های بسیاری هست، و البته در فرهنگ امروزی دنیا هم دانشمندان در این باره زیاد صحبت کردن و به عنوان قانون طلایی اخلاق هست که واقعا اگر بشر به این مرحله برسه که آنچه رو برای خودش میپسنده برای دیگران بپسنده و آنچه برای خودش نمیپسنده برای دیگران نپسنده، بیشتر مشکلات بشر امروزی حل میشه. این همه جنگ ها، حق کشی ها، دزدی ها، دعوا ها، ظلم ها برای اینه که خودمون رو بیشتر دوست داریم و به فکر دیگران نیستیم. این که حاضرن دیگران به خاک سیاه نشانده بشن و هرچه به سرشون میاد مهم نباشه، برای اینکه نفعی رو برای شخصشون یا برای کشورشون یا برای باندشون جلب بکنن، این برای دوری از این اخلاق هست. گاهی برای اینکه قطعه زمین به سرزمین خودشون اضافه کنن یا منافع اندک رو برای کشور خودشون زورمدارها جلب بکنن، چه جنایاتی نسبت به کشورهای دیگر و مظلومین و گاه نسبت به مردم خودشون مرتکب میشن. خب یک جنگی که در میگیرد چه مفاسدی، چه ظلمهایی، چه کشته شدنهایی، چه ترسهایی، چه ضررهای مالی و جانی و ارضی برای مردمان کشورها به وجود میاره. این برای این که اون چرا برای خودمون میپسندی برای دیگران نمیپسندی، یا یک قدرتمندی، زورمندی برای خودش منافع رو میخواد و مردم دیگر رو اصلا به هیچ حساب میکنه. به هر حال بایستی تلاش کنیم که اون چرا برای خودمون میپسندیم برای دیگران هم بپسندیم. و یکی از لوازم این کار اینه که ما خلق خدا رو دوست داشته باشیم، سعی کنیم دیگر مردمان رو دوست داشته باشیم به عنوان بندگان خدا. اگر به این مرحله برسیم که خلق خدا رو دوست داشته باشیم، عشق به اونها بورزیم و تمرین کنیم بر این مسئله، این باعث می شود که چه بسا خیر دیگران رو به خیر خودمون ترجیح بدیم، بلکه انسان به مرحله ای میرسد که به او مرحله ایثار میگن، در حالی که خودش نیازمند هست دیگری رو به خودش ترجیح میدهد. ایثار میکنن، به دیگران میبخشن، ولی اون که خودشون در سختی هستن. پس مرحله‌ای که واقعا بایستی رعایت بکنیم اگر بخوایم یک انسان درستی باشیم این است که اون چه برای دیگران میپسندیم برای خودمون بپسندیم و اون چه برای دیگران نمیپسندیم برای خودمون نپسندیم. اما از این مرحله بالاتر هست که دیگران رو بر خودمون ترجیح بدهیم. انشاءالله که بتونیم اهل حق باشیم و دیگران رو نیز به مثل خودمون دوست داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. هر روز که اندر دل دارا باشد باید که نهفت طرز انقا باشد، کندر صدف از نهفتگی گردد دور، آن قطر که رازه دل دریا باشد، کندر صدف از نهفتگی گردد دور، آن قطر که راز دل دریا باشد، آن قطر که راز دل دریا باشد.
رسانه دینی. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با روی رجا، با روی رجا
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی. به نام خدا و سلام به شما خوبان همراهان رادیو معارف که زلال احکام رو انتخاب کردید و مباحث این برنامه رو میشنوید. توفیق داریم مانند فرصت‌های گذشته با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده درباره مبانی احکام شرعی و همینطور پاسخ به سوالاتی که مربوط به خود حکم شرعی میشه از محضر ایشون استفاده کنیم. خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش اومدید آقا.
ما هم سلام عرض میکنیم خدمت حضرت عالی و همکارانتون. شنوندگان خوب و گرامی برنامه زلال احکام در خدمت شما هستیم با سوالهای فقهی که میفرمایید.
خواهش میکنم. ما موضوعات متعددی رو در برنامه زلال احکام خدمت جناب استاد فلاح زاده مطرح کردیم، موضوعات فقهی که در کتابهای فقهی به عنوان یک فصل مستقل، یک باب مستقل دربارش بحث و گفتگو شده و سالهاست که فقهای اعظام درباره جزئیات این مباحث بحث و گفتگو میکنن و فتواشون رو برای مقلدینشون بیان میکنن. خب تبیین این فتاوا و همینطور توضیحات لازمی که در یک برنامه رادیویی میشه گفت با توجه به وقت برنامه از زبان گویای جناب استاد فلاح زاده خیلی برای ما ارزش و اهمیت داره که ما انشاءالله بتونیم بیشتر استفاده کنیم. به همین دلیل ما در زلال احکام مزاحم ایشون میشیم و بهره‌مند میشیم. جناب استاد فلاح زاده یکی از موضوعات بسیار رایج و مبتلا به بحث رهن هست.
بله.
خب زیاد از زبان مردم این عنوان فقهی رو میشنویم، اما این که واقعا معنای شرعی اون و احکام خاصش چی باشه قطعا با اون چی که الان داره تو زبان مردم میچرخه و متداول هست متفاوته. یعنی برداشتی که عرف از موضوع رحم میکنه با آنچه که در فقه بهش تصریح شده مقدار متفاوت هست.
بله.
ما حالا ضمن این که مسائل متعدد این موضوع فقهی رو از زبان حضرت عالی میشنویم، به این نکات دقیق و ظریف هم حتما حضرت عالی اشاره خواهید کرد. من ابتدا تقاضا میکنم یه اشاره به تعریف فقهی رحم داشته باشید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد. همچنان که اشاره فرمودید جناب آقای موسوی‌نژاد، لفظ رهن امروزه در السنه مردم مخصوصا در بنگاه‌های معاملاتی املاک رایجه.
بله.
اگر 50 سال یا مثلا 100 سال به عقب برگردیم، بسیاری از مردم کلمه رهن رو شاید نشنیده بودن، شاید هم در عمل مثلا چیزی رو گرو میگذاشتن که همون رهن بوده، ولی لفظ رهن رو شاید بسیاری از مردم اصلا نشنیده بودن، اما امروزه زیاد میشنون. اما اونی که امروزه میشنوند و رو تابلوها میبینن، آیا معناش همون رهن شرعی است یا چیز دیگری است که حالا تو برنامه انشاءالله بهش میپردازیم. اما خود رهن فقهی که اتفاقا اثر بسیار خوبی هم داره که بعد بهش اشاره میکنیم، به این معناست که شخص بدهکار مبلغی را یا مالی را، حالا پول باشه یا غیر اون، در اختیار طلبکار میگذاره که اگر بدهیش رو نپرداخت یا سر موعد نپرداخت، اون آقای طلبکار اون طلب خودش رو از این مالی که در اختیارش هست برداره.
بله.
عنوان مثال، مثلا شخصی یه مبلغی قرض میگیره 10 میلیون 20 میلیون، بعد میام میگه آقا فرضاً این خودروی من در اختیار شما، این وسیله مثلا در اختیار شما، اگر من بدهی شما رو نپرداختم شما این رو بفروش پولتم بردار یا بره خودت بردار.
بله.
این معنای رهن است. پس اگر بدهکار مالی رو در اختیار طلبکار بگذاره که اگر بدهیش رو نپرداخت یا سر موعد نپرداخت او طلبش رو از این برداره، این معنای فقهی رهن به طور خلاصه.
بله.
حالا اثرش رو هم بل بفرمایید.
خواهش میکنم. این که بفرمایید که ایشون اجازه میده همون اول.
بله.
یعنی اگر اجازه نده از موضوع فقهی رهن دیگه خارج میشه.
اصلش در این است که بله. یعنی اصل بر این است که اون اختیار داشته باشه و ثمره این کارم همینه.
بله.
اتفاقا یک اثری هم داره، یعنی اثر روانی، و اون اعتماد سازیه. دقت کردید؟ به این معنا که طلبکار وقتی که طلبی داره دیگه نگران نیست، خلاصه یه چیزی در اختیارش داره. از اون طرف هم اون شخص بدهکار حالا لازم نیست که مثلا خونه خودشو بهش بدهد، یا حتی وسیله، اگه ما گفتیم خودرو، حتما لازم نیست وسیله نقلیه خودش رو بهش بدهد، حالا یه چیزی تو خونه داره الان کاریش نداره، در اختیار اون میگذاره که برای او اطمینان حاصل بشود. و این اتفاقا اثرش این هست که از یک طرف این آقای بدهکاری خود خیالش راحته، میگه اگه نتونستیم بدیم لاقل اون گرو رو، اون رهن رو در اختیار او گذاشتیم که اگر خواست برداره. از اون طرف هم آقای طلبکار خیالش تا حدی راحته، میگه اگر او بده ما رو نده لاقل این در اختیار ما هست. و اجمالا این اثر رو هم داره که بدهکار یک کمی خلاصه تلاش کنه به خاطری که مالی در دست او داره که بدهشو بپردازه و مال برگرده. من
خیلی متشکرم از حضرت عالی جناب استاد فلاح زاده. گفتگوی ما با این بزرگوار در خصوص موضوع فقهی رهن هست و سوالهای زیادی که حالا مربوط به این موضوع مطرح خواهد شد. تشکر میکنم. دوستان همچنان با زلال احکام همراه باشید.
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، شبهای پر از ستاره قرآن را.
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.
کسانی که ربا می خورند در قیامت بر نمی خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه شده و نمی تواند تعادل خود را حفظ کند، گاهی زمین می خورد گاهی به پا می خیزند.
در اجاره منزل و مانند آن، پرداخت ودیعه برای کم کردن اجاره، اگر کم کردن اجاره به حساب ودیعه موجر باشد، حکم ربا را دارد، ولی چنانچه اجاره به شرط قرض باشد، صحیح است و اشکال ندارد.
در کنار خدا به حلال و حرام الهی توجه داشته باشید، از طاعت پروردگار غفلت نکنید و آلوده به حرام ها نشوید. این معنی تقوا.
زلال احکام، مروری بر احکام شرعی پرکاربرد با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
عزیزان شنونده، زلال احکام رو میشنوید از رادیو معارف و گفتگوی ما با استاد فلاح‌زاده در موضوع فقهی رهن. جناب فلاح‌زاده، همونطور که در صحبت قبلیتون اشاره کردی، چون این مباحث خیلی مهم هست، ممکنه یک حکم شرعی خاص نباشه، این توضیحاتی که در بخش ابتدایی فرمودید، اما نشون میده که این دین و آیینی که قرنها قبل اومده موضوعات فقهی رو مطرح کرده و دربارش جزئیاتش رو گفته، مبتنی بر آیات و روایات هم هست. این نوع قراردادها در زندگی روزمره مردم کاملا به کار میاد، گره گشاست. فرمودید که شخصی به هر حال میخواد پولی رو از کسی بگیره و به نوعی هم میخواد اعتمادش رو جلب بکنه و ایشون هم تشویق بشه که این کار رو انجام بده، چون میدونه ایشون سرمایه داره و میتونه الان مبلغی رو به ایشون بده. میاد یک چیزی رو رهن میذاره پیش ایشون، گرو میذاره پیش ایشون، که خیالش جمع باشه که اگر من نتونستم این مبلغ رو برگردونم، یک مالی هست نزدش که اونو میتونه نقد کنه و پول خودش رو برداره. خب این نوع نگاه به زندگی مردم، یعنی همون مسائل اقتصادی که ما ازش در علم جدید صحبت میکنیم، اما مبنا و پایه کارش در دین ما، در فقه ما هست، مشخص شده. خب حالا که فرمودید که ایشون این اجازه رو میده و اون شخص میتونه نقد بکنه و نگران طلبش نیست،
بله،
خب این خیلی ارزشمنده. اگر فواید دیگه ای داره و نکات ارزشمندی که در حوزه رهن هست بفرمایید، ما استفاده میکنیم.
نکته ای که هست این که فایده دیگرش این است که دیگران هم تشویق به قرض میشوند. نکته بعدی این که طلبکار خلاصه هر روز در خانه بدهکار رو نمیزنه، هر روز تماس نمیگیره، به هر حال یه گروهی دستش هست. اما و نکته بعدی این که لازم نیست برن دادگاه شکایت و اینا. این الان نسبت به بدهی ها که افراد، یعنی بدهی های مالی میرن شکایت میکنن، اگر این مسئله رهن رایج بشود و بدهکار خودش داوطلبانه، گرچه ضرورت نداره، واجبم نیست، الزامی هم نیست، و حتی این گونه نیست که بگیم حالا حتما باید طلبکار بدهکار رو وادار کنه که چیزی در اختیارش بگذاره، نه، اینا نیست، داوطلبانه است. اما این آثار و برکات رو داره. چرا؟ به خاطر اینکه طرف به جایی که برای شکایت کنه طلبش رو دریافت کنه، اون مالی که در اختیارش هست میتونه با شرایط که بعدنم انشاءالله عرض خواهیم کرد، میتونه از اون برداره یا بفروشه طلبش رو برداره، ممکنه چند برابر قیمت داره، میتونه اونو بفروشه و معادل طلبش رو برداره. از اون طرف نگاه کنید، بسیاری از افراد هستن به خاطر هم بدهکاری ها به زندان افتادن. یک نکته اثر بسیار زیبا داره و اون این که آقای بدهکار، کارگر میخوای بگیری برات کار بکنه، بدون باید مزدش رو بپردازی. آقای قرض گیرنده، بدون باید قرضش رو بدهی. آقایی که مثلا کاری رو سپردی به یه شیئی رو سپردی به یه کسی که تعمیر کنه، خب مزد طلب کاره، دقت کردی؟
بله.
از اول بدون که معادله اینو باید داشته باشی.
بله.
اگر یه مالی داشته باشی که بتونه گرو بگذاره، یه فکری بکنه، یا لااقل یه توانایی بالقوه رو داشته باشه، یا بالفعل را، بالفعل به این معنا که یه مالی داشته باشه بتونه گرو بگذاره، بالقوه بتونه یه درآمدی داشته باشه، حقوقی داشته باشه که بدهیش رو بپردازد، و این خیلی آثار داره، خیلی برکات زیادی داره. از اون طرف هم عرض کردیم که دیگه خیال ها راحته دیگه، از این طرف میگه آه حالا اگر ما نتونستیم دیگه در خونمون نمیاد، آبرومون نمیریزه، شکایت نمیکنه، از اون مالی که به گرو گذاشتیم برمیداره. اون طرف هم باز میدونه که حالا اگه پولی قرض داد یا یک طلبی داره، دقت کردید، لااقل اگر اون نپرداخت عمدن یا نتونست بپردازه، اینی که دستمون نمیریم نقدش میکنیم و طلبمون رو برمیداریم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی جناب استاد فلاح زاده. درباره موضوع فقهی رهن با این بزرگوار بحث و گفتگو میکنیم و نکات خوبی که در پاسخ به سوال ها میفرمایند. یه فاصله کوتاه میگیریم، مجددا بحث رو ادامه میدیم.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین. لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین.
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب. ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جز دین.
این که الان رایج است رهن و اجاره، اول میان این پیش پرداخت دینه دیگه، یک وامی است که صاحب مال به صاحب خانه میده، این یک، و حق دارد که این خانه را در رهن خود قرار بگیرد. این دو این مرهونه، همون طوری که مال راهن هست، منافع این مرهونه در مدت رهن مال راهن از این سه، یعنی مال صاحبخونه است. این شخصی که پیش پرداخت دارد برای اینکه بتواند از این خانه استفاده کند، این خانه را اجاره میکند چهار و مال اجاره میپردازد پنج. این اونچه که آیین طلبه ها و غیر طلبه ها به عنوان پیش پرداخت میکنند رهن اجاره اینه. اشکالی مسئله این است که این شخص که این پیش پرداخت دارد به عنوان دین دیگه، اگر به عنوان دین است میتواند رهن بگیرد، تا اینجاش درسته. اما این کار رو میکنند به این شرط که خانه رو به او اجاره بده. اما اگر خانه به او اجاره نده، که این پیش پرداخت ندارد که، یعنی این پول رو به او نمیدهد که خانه رو رهن بگیرد در اختیار صاحبخانه باشد. در ضمن عقد قرض دو کار میکند، یکی خانه را گرو میگیرد، یکی اینکه استفاده از این خانه که جایز نیست، چون منافع این مرهون ما را راهن است، ما را مرتهن که نیست. برای اینکه بتواند از این خانه استفاده کند، این رو اجاره میکند. اون اجاره را در ضمن این عقد قرض مطرح میکنه. بعد عقد قرضی که در ضمن او یه شرطی باشد بوی ربا میده، برای اینکه این شخص پیش برداخت کرده، پول خودش داد به نام یک تومن، یک میلیون مثلا، بعد یک سال هم همین یک میلیون رو میگیره، این قرض دیگه، به شرط اینکه صاحبخونه خونه رو به او اجاره بده. این بوی نامشروع بودن میدهد، گرچه راه حلی ممکن برش باشه، اما راه اساسش اینه: خانه رو اجاره میکند، مال اجارش هم مشخص است. در ضمن عقد اجاره شرط میکند که به این شرط که این خانه رو به شما اجاره میدم، به این شرط که شما یک میلیون من وام بدید. در ضمن عقد اجاره شرط کردن که محذور ندارد، در ضمن عقد قرض چیزی رو شرط کردن مشکل دارد. بنابراین راه اساسی اینه که اجاره محور اصلی قرار بگیرد، در ضمن عقد اجاره شرط قرض بکنند. این مهمی است.
Oh.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
شنوندگان خوب رادیو معارف، زلال احکام رو میشنوید. درباره رهن نکات خوبی را از زبان استاد فلاح زاده شنیدیم. آجا فرمودید که کسی میخواد پولی رو قرض بگیره، اما میاد یک سرمایه ای رو، یه وسیله ای رو، یا حتی یکی از اموال خونش رو نزد طلبکار میذاره تا گرو باشه پیشش، خیالش راحت باشه که این پول بر میگرده. خب جناب آقای فلاح زاده، الان این توضیحی که شما راجع به رهن فرمودید، من خودم وقتی که تو بازار هستم و میبینم که بنگاهی ها، کسایی که میرن قولنامه مینویسن برای اجاره منزل یا حتی کارهای دیگه، از کلمه رهن در این گونه موارد استفاده میکنم. با این توضیحی که شما فرمودید خیلی متفاوت هست. میشه بفرمایید که ریشه این مطلب کجاست که خیلی موقع تو حتی تو اجاره خیلی زیاد این به کار میبرن که اینقدر مبلغ من عنوان رهن دادم؟ واقعا درسته؟
ظاهرا کسانی که از اول، حالا تاریخچه‌ش ما نمی‌دونیم، این لفظ مشترک رهن و اجاره سابقهش به کجا برمیگرده، اما
الان متداول هست
ظاهرا. بله، اون کسانی که این رو رایج کردن یا در اصل درست بوده بعدن به انحراف کشیده شده است، واقعا درست بوده، چیزی رو در اختیار اون میگذاشته که بعدن اگر این آقا اجاره باهاشو نپرداخت از اون مال برداره، آه این درسته، همون معنای رهن.
بله.
کم 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 ممکنه به انحراف رسیده که حالا این اونچ که در بازار متداوله اسمش گذاشتن رهن و اجاره.
بله.
آری، اگر واقعا شخصی خانه رو اجاره میدهد،
بله،
یا مغازه‌ای یا کارخانه‌ای یا وسیله نقلیه، هر چی اجاره میدهند، خب یه اجاره به های طلبکاره، درسته؟
بله.
حالا یا ماهیانه است یا سالیانه است یا روزانه است، هر چی مبلغی باید با عنوان اجاره به ها یا کرایه به قول معروف بپردازه.
بله.
خب یه طرف میشه طلبکار، این آقاییم که به اصطلاح مستأجر است، چیز رو اجاره کرده، میشه چی؟ میشه بدهکار. خب اگر واقعا این آقای به حساب مستأجر خانه یا مغازه یا وسیله نقلیه، این مبلغ رو در اختیار او میگذاره، میگه آقا این در اختیار شما، من اگر اجاره بها رو سر ما نپرداختم یا مسافرت بودم نتونستم یا توانایش نداشتم، شما از این بردار. این درسته، این همون رهن و اجاره است.
بله.
در حالی که اجاره هم به جای خودش محفوظه و واقعا هم اجاره داده باشن.
بله.
دقت کرد، این
یعنی
درست
در خلال اون عقد اجاره این رهن هم هست.
بله.
اشکالی نداره،
اما دو تا شرط اساسی. چرا؟
بله.
دو تا شرط اساسی داره. شرط اولش این است که این آقا که مبلغی مثلا 20 میلیون 100 میلیون هر چی در اختیار آقای مجر میگذاره، حق استفاده از اینو نداره. دقت کردی؟ در رهن مسئله هست، حق استفاده مال کیه؟ مال آقایی است که مالی رو گرو گذاشته است، یعنی مال مستأجر است. در حالی که الان اینجوری نیست، پول میدن آقا میره خرج میکنه. اصلا از اولم بنابر همین است. شرط دوم این است که چیزی از اجاره بابت این رهن کم نکنن. اما
در صورتی که کم میکنن،
کم میکنن، اما با یک تغییری در روش، دقت کردی، در با اصطلاح ما میگیم طریق، میشه راه حلی پیدا کرد که این مشکل حل بشه. ولی وقتی که اون مشکل هم حل شد، از طریق دیگری است. اون موقع اجاره مشروط به قرض است، نه رهن و اجاره، چون اصلا با رهن مصطلح فقهی که عرض کردیم اصلا این سازگار نیست.
پس آنچه که الان باید درست انجام بشه، قرارداد اجاره هست که شکل میگیره، این مبلغی رو هم که میدیم به عنوان
قرض
در اختیار،
بله،
اون آقای، بله، اجاره دهنده.
بله، یه قاعده کلی رو ما در بحث بیع خرید و فروش گفتیم.
بله.
و در برخی از موارد دیگه هم در معاملات دیگر هم جاری است، و اونی گفتیم اگر ضمن قرارداد، به شرطی که عقد لازم باشه نه جایز پادر هوا نباشد، یعنی همجوری بی خودی اختیار فسخ نداشته باشن، در ضمن عقد لازمی اگر یه شرطی گذاشته شد که یک، با مقتضای اون قرارداد مخالفت نداشته باشه، دو، خلاف شرع نباشد، این الزام آوره.
بله.
اجاره همچون قراردادیه، یعنی قرارداد لازمه.
بله.
ضمن این قرارداد اجاره اگر شرطی گذاشتن که مثلا مبلغی را اون آقای مستأجر به موجر قرض بدهد تا پایان مدت اجاره، این اشکال نداره.
بله.
وقتی هم که قرضات قرض اون مالک میشه، میتونه استفاده کنه.
بله.
اما بازم مشروط به کم کردن اجاره نباشد.
نباشه.
حالا ممکنه برای بعضی سوال بشه خب چجوری میشه که همون میشه.
بله.
بله. اما این نگاه به نتیجه است. اگر فرصت داری من توضیح بدم، وگرنه توضیحش کمی مفصل بمونه برای برنامه آینده.
برنامه بعد. بله. پس ما شنوندگان عزیز دعوت میکنیم همچنان زلال احکام رو در برنامه بعدی بشنوند.